شده. اه، نمیخوای ازدواج کنی و بچه دار بشی؟ راستی، هنوزم حقوقت پایینه و مستجری؟ این سوالا و صدها سوال دیگه هست که حتما به من و شما ربطی نداره و حق نداریم در خصوصش پرسوجو کنیم. دوست من، حریم خصوصی یعنی یه چیز کاملا شخصی که ما اجازه نداریم بدون هماهنگی و بدون رضایت طرف مقابل ازش سر در بیاریم.
حریم خصوصی و شخصی دیگران چقدر براتون مهمه و بهش احترام میذارین؟
ازم بوده شما که همونطور که من خودم دوست دارم کسی وارد حریم شخصی من نشه، تو حریم شخصی دیگران هم دخالت نمیکنم، وارد نمیشم و برام خیلی مهمه.
اهمیت بالایی داره، خیلی بهش احترام میذارم، همونطور که خودم دوست دارم دیگرانم به حریم شخصی من احترام بذارن.
خیلی به شدت، اصلا از کسی سوال نمیکنم، اصلا مثلا سینجی نمیکنم که چی شد، چرا مثلا این اتفاق برات افتاد، چرا اونجوری شد، چرا این کارو کردی، چون معتقدم که دوست ندارم کسی تو حریم شخصی دخالت کنه، بخاطر همین تو حریم شخصی کسی دخالت نمیکنه.
اسمش روشه دیگه، حریم شخصی، یعنی انسان دوست نداره که دیگران ازش اطلاع داشته باشن.
نه اصلا دوست ندارم هیچ کس به حریم شخصی دخالت کنه، بالاخره خصوصیه خودمه دیگه، دوست ندارم.
تو حریم شخصی بقیه‌تون اسمش همراه خودشه، حریم شخصی، و برای هر شخصی مهمه، همونجوری که ما نمیخوایم تو حریممون وارد بشن، تو حریم بقیه هم برامون مهمه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
بعضی ها فکر میکنن وجود حریم خصوصی نشون دهنده بی‌اعتمادی همسران یا افراد خانواده به همدیگه است و این تصور از اونجا ناشی میشه که افراد به اشتباه وجود حریم خصوصی رو مساوی با دروغگویی و مخفیکاری در نظر میگیرن، در حالی که اگه تصویر درستی از این موضوع داشته باشن متوجه میشن که میتونن به هم اعتماد داشته باشن، اما در عین حال هر کدوم حریم خصوصی هم داشته باشن. جناب آقای دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
بعد از مواقع واقعا فرد در یه خانواده بزرگ شده که خیلی از مباحث براشون اصلا حریم نبوده، حریم شخصی نبوده، لذا فرد در محیط کار جدید، در محیط تحصیلی جدید، در سفر، در ارتباطات دوستانه و کاری، حتما و حتما باید میشینیم انتظارات رو به هم بگیم. بعضی از مواقع واقعا در یه خانواده مثلا دست گذاشتن به موبایل دیگری و عضو خانواده اصلا جزء حریم شخصی حساب نمیشه و بر اونها عادی هستش، اما باید ما این موضوع رو به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که افرادی که دور هم جمع میشن با تربیت‌های گوناگون، با شیوه‌ها و الگوهای تربیتی متفاوت کنار هم جمع شدن، لذا در محیط جدید باید یک مقررات و قواعدی که با نظر همه افراد در اون جمع این مقررات تعیین میشه، حتی بعضی از مواقع به صورت مکتوب و امضا شده توسط افرادی که در اون مجموعه در کنار هم زندگی میکنن، بعد نوشته بشه و بر روی حالا دیوار نصب بشه، و این خیلی مهمه. خیلی از مواقع فرد واقعا هیچ قصدی هم نداره که وارد حریم شخصی دیگران بشه، ولی نمیداند که این مسئله و این موضوع حریم شخصی دیگران هستش.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی، تو تاکسی یا مترو به صفحه تلفن همراه دیگران خیره نشو. پشت باجه خودپرداز بیش از اندازه نزدیک فرد جلویی خودت نیست. گوشی تلفن همراه یا آلبوم خصوصی دیگران رو نگاه نکن. همه اینا یعنی نقض حریم خصوصی دیگران. لحظه لحظه های عمر و زندگیتون پر از خوشبختی و آرامش. تا کلیدهای خوشبختی بعدی، خدا نگهدار.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یقول امیر المؤمنین
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. رهنامه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، باز هم در محضر شما خوبان هستیم با یه برنامه دیگه از رهنامه، تا دقایقی از چشمه جوشان نهج البلاغه سیراب و از کلام امیرالمؤمنین بهره مند بشیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید محمدی درباره حکمت‌هایی از این کتاب شریف برای ما صحبت می‌کنند. ان شاء الله که مورد رضایت شما قرار بگیره.
نگار دل‌هایی، مه دل‌آرایی، نگار دل‌هایی، مه دل‌آرایی، تو اولین امام من امیر دل‌هایی، امام من امیر
دلهایی. عزیزان، تا حالا براتون پیش اومده که توی تاریکی بمونید و از کسی بخواید براتون چراغی بیاره؟ آیا پیش اومده که راه رو گم کنید و از کسی کمک بخواید؟ دنیای بی علم و دانش هم مثل تاریکی مطلقه که فرد در اون گرفتاره و اگه شخصی بخواد به سمت روشنی قدم برداره باید از چراغ علم و دانش استفاده کنه. در برنامه امروز رهنامه درباره اهمیت علم و دانش در نهج البلاغه همراه شما است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند علوی، عزیزانی که مشتاقانه پیگیری می کنند تا بتونند با حکمت‌های نهج البلاغه آشنا بشند. سخن در این بود که علم و آگاهی زمین ساز بسیاری از موفقیت هاست. حالا نسبت این علم با ثروت چیه؟ اصلا علم خودش چند قسمه؟ کدوم علم ارزشمنده؟ آیا همه علوم ارزشمندن یا نه؟ مولا علی علیه السلام در خلال دو تا حکمت، حکمت 147 و 366، نکات بسیار برجسته ای رو در همین زمینه مطرح کردند. اشاره کردیم که حضرت نسبت به امتیازات علم راستین بر ثروت 5 تا وچه امتیاز رو بیان میکنن. ما تا 4 رسیدیم و بقیه بحث رو گذاشتیم برای این جلسه. عرض شد که حضرت فرمودن علم نگهبان انسانه. خطاب به کمیل یا کمیل، العلم خیر من المال، العلم یحرسک، در حالی که و انت تحرس المال. علم تو رو حفظ میکنه در حالی که تو بس مال رو حفاظت کنی. بچه دوم امتیاز علم راستین بر ثروت اینه که علم در حال رشده، والمال تنقصه النفقه، مال با بخشش و با مصرف کاسته میشه، در حالی که والعلم یزکو علی الانفاق، علم با نشر دادن و انفاق کردن افزایش پیدا میکنه. اشاره کردیم زکات العلم نشرام همین حقیقتو میگه برای ما. زکات دانش اینی که نشرش بدیم، پخشش کنیم. علم با مصرف شدن و نشر شدن و پخش شدن زکات پیدا میکنه. زکات یکی از معانیش یعنی رشد، یکی از معانیش یعنی پاکیه. میخواه علم رشد کنه در وجودت، او رو تعلیم بده، یاد بده. بعد اشاره کردیم که تعلیم علم هم روجب رشد معلم میشه، هم متعلم و هم علم، هر سه رو با هم رشد میده. امتیاز سوم علم راستین بر ثروت هم اینه که اثر علم ماندگاره. مولا فرمود واسنی المال یزول به زواله، پرورده ثروت با از میان رفتن ثروت از میان میره، در حالی که علم اصلا اینجوری نیست. رسیدیم به در حقیقت امتیاز 4 که امروز بخوایم بحث کنیم. مولا در امتیاز چهارم اشاره میکنه که علم اطاعت خدا رو به دنبال داره. تعبیر خیلی زیبا و صریحی دارن، میفهمن معرفت العلم دینون یدان و بهی، شناخت علم و دانش آیینی است که مورد اعتقاد و پایبندی قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی همه مردم به کسب دانش و معرفت اعتقاد دارن و این یه حقیقت انکارناپذیر میان همه انسان هاست. معرفت علم دینون روشی است، آیینی است، شناخت دانش که یدان و بهی مورد اعتقاد و پایبندی همه است. این اعتقاد به شناخت علم و دانش از کجا ناشی میشه؟ انجا ناشی میشه که علم زمینه ساز همه موفقیت هاست. همه باور دارن که بدون علم، بدون آگاهی، بدون دانش کاری پیش نمیره یا درست به انجام نمیرسه. کسانی که از علم و دانش دورند، اینا دارن در تاریکی قدم بر میدارن و از کسی که بدون مشعل در تاریکی قدم بر میداره انتظار رسیدن به هدف وجود نداره. بنابراین همه انسان ها واقفن به این که رسیدن به اهداف بلندشون، حالا چه در اهداف انسانی چه اهداف ایمانی، اینها محتاج دانش و علم کافیه. لذا هر وقت علم و آگاهی از دینداری فاصله بگیره و راه خداپرستی چراغ علم و دانش رو از دست بده، دین و دینداری به خرافه کشیده میشه، بندگی تحت شعاع ظلمت و تاریکی و جهل قرار میگیره. تعبیر خیلی زیبایی داریم، میفرمایند دو رکعت نماز عالم واقعی بر عمر دینداری جاهلانه مقدمه و این یک حقیقته. طاعت و عبادت شایسته یک غنیمت پربهاییه که تنها دانشوران به آن دست پیدا میکنند. علی علیه السلام جمله بسیار زیبایی رو دارن که میفرمایند بهی یکسب الانسان الطاعت فی حیاته، انسان به وسیله علم طاعت خدا رو در زمان حیاتش به دست میاره. بنابراین اون چه که موجب میشه اطاعت خدا پیدا بشه و انسان به معرفت و خشیت الهی برسه دانش و علمه، همون تعبیری که در سوره فاطر آیه 28 خدا میفرماد
اینما یخشى الله من عباده العلماء
انما یخشى الله من عباده العلماء، از میان بندگان خدا تنها دانشوران و عالمان ربانی از خدا خشیت دارند. میبینید خشیت الهی که از چشم‌اندازهای بلند کمال انسانیه، تنها از بندگانی که اهل دانش و دانشوری و اهل علم و معرفت هستند پیدا میشه و از اونها خشیت حاصل میشه. کسانی میتونند به مقام خشیت الهی برسن که بهرمند از دانش و علم کافی هستند.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
همچنان شنونده برنامه رهنامه هستید از رادیو معارف. دوستان، زمان پیدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری میکنه. علم راه سعادت، تکامل و راه ساختن رو به انسان یاد میده. علم انسان رو توانا میکنه که آینده خودش رو همونطور که میخواد بسازه. علم مثل ابزاری در اختیار خواست انسان قرار میگیره و طبیعت رو به همون شکل که انسان بخواد میسازه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروانشون رو به فراگیری علم و دانش تشویق میکردن. ایشون کودکان اصحابشون رو وادار کردن که باسواد بشن. همچنین به برخی از یارانشون فرمان دادن که زبانهای دیگر رو هم یاد بگیرن. حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید محمدی درباره اهمیت علم از نظر امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنن.
میفرد علم نام نیک از انسان باقی میذاره. عزیزان، یکی از آرزوهای هر انسان اینی که خوشنام زندگی کنه، خوشنام بمیره و بعد از مرگ از او به خوشنامی یاد بشه. این افتخار مخصوص عالمان و دانشورانه. دیگران معمولا ازش کم بهرن یا بی بهرند. انسان‌های ثروت‌اندوز و توانگر و قدرتمدار ممکنه آثار ماندگاری براشون بمونه، ولی در گذر زمان رفته رفته فراموش میشند یا آثار و یادگاری‌های مانده از اونها در پرتو مسائل سیاسی اجتماعی کمرنگ میشه، از خاطره تاریخ به طور طبیعی حذف میشن. اما عالمان، اندیشمندان، فرهیختگان که تاریخ علوم بشری رو رقم زدن و پایه‌های جهل و نادانی رو منهدم کردن، اینا همیشه جاودان اسمشون برقراره. با گذشت زمان و سپری شدن ایام نه تنها فراموش نمیشن، بلکه مثل مشعل‌های پرفروغ روشنگر راه دانش‌پژوهان در طول تاریخ و همه انسان‌ها خواهند بود. مرگ در حیطه دانش و قلمرو علم هیچ وقت راه نداره، نفوذ نداره. مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند، در حالی که عالمان و پرچمداران علوم به زیبایی و شکوه بر سر زبونها هستند و هر روز بلند آوازه تر از دیروز مطرح میشند و به عنوان الگوها و نمونه های کمال مورد استفاده آیندگان قرار میگیرند. رضا علی علیه السلام تعبیر زیبایی در همین حکمت دارند که فرمودن بهی یک سبل انسانو اطاعت فی حیاته و جمیل الاحدوسته بعد وفاته. انسان به وسیله دانش سخن نیک میان مردم بعد از وفاتش به دست میاره. خیلی نکته کلیدی و مهمیه، یعنی اینکه انسانها بعد از مرگ به نیکی از او یاد کنن، این خیلی امتیاز بزرگیست. لذا در ادامه تعبیر زیبایی نسبت به کمیل دارن حضرت، میفهمن یا کمیلو هلک خزان الاموال و هم احیاءون والعلماء باقون ما بقی الدهر. ای کمیل، ثروت‌اندوزان هلاک شدند گرچه به ظاهر زندند، عالمان ماندگارند تا روزگار باقی است. یعنی گرچه عالمان به ظاهر از این دنیا برند ولی جاودانند. انسان‌های ثروت‌اندوز بی بهره از کمالات علمی، اینها مردند ولو در ظاهر زنده باشند. پس حیات حقیقی در دانشه. العلم و حیاتون تعبیر دیگه از مولاست در قرر. یاد و راه عالمان همیشه ماندگاره. هر قدم درستی که برداشته میشه، هر ارزشی که احیا میشه، هر مجهولی که معلوم میشه، هر دریچه‌ای که در قلمرو معارف گشوده میشه، مرهون زحمت‌های عالمان و دانشمندان بزرگه که اونا پیشتازان علم بودند، پیشتازان روشنایی بودند و راه تحقیق و تحول رو به سوی انسان‌ها گشودند. طبیعیه که العلماء باغون ما بقی الدهر.
بالعلم بالعلم الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه رهنامه. امروز اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارن و پیشرفت و ترقی در مسیر علم رو افتخارآمیز می دونن. ولی بدون تردید دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگه‌ای به علم اهمیت داده و انسانها رو به تعلیم و تعلم فراخونده. در این لحظه سخنان استاد حمید محمدی رو به اتفاق می‌شنویم.
حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، علم حقیقی چه علمیه؟ این فضیلت‌ها و کمال‌ها آیا برای همه علومه یا نه؟ میتونیم توی تقسیم بندی بگیم که علم یا با فایده است یا بی فایده. علم راستینی که اینجا اینقدر ازش تجلیل تمجید میشه و علم با فایده است، علمی که بتونه برای بشر سودمندی داشته باشه، نیازی از نیازهای او رو در دنیا آخرت تامین کنه، علمی که بتونه او رو موحد کنه، او رو در مسیر خداپرستی، در مسیر انسان دوستی و در مسیر خدمت به خلق راهنما باشه. این علم حقیقیه، این علم مفیده. حالا یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه، اینی که رابطه علم با عمل چیه؟ اینم دوباره خیلی نکته کلیدی و حساسیه. عزیزان، در منطق اسلامی دانشی به درد میخوره و مفید تلقی میشه که منتهی به عمل بشه. علم و عمل دو حلقه به هم پیوستند. نبودن هر کدوم از این دو حلقه انسان را از هدف دور میکنه. دانشمندی که در مرحله عمل از راهنمایی علم خودش مدد نگیره و به غیر علم خودش عمل بکنه، مثل یک جاهل سرگردانیه که از بیماری جهل خودش بهبود پیدا نمیکنه. آخه عالمی که به علمش عمل نمیکنه با جاهل چه فرقی میکنه؟ نتیجه علم بس در رفتار فرد ظاهر بشه. کسی عالم به علم اخلاق باشه، تمام اصطلاحات و تمام رذایل و فضائل رو با تمام جزئیاتش بدانه، 50 جلد کتاب اخلاقی در ذهن او انباشته باشه، ولی عمل اخلاقی از او صادر نشه، این آدم با کسی که هیچ از علم اخلاق نمیداند مساوی و برابر است. چون علمی برای انسان مفید است و راهگشاست که به عمل منتهی بشه. علم مسئولیت آفرینه، عمل رو به همراه خودش میخونه. وقتی انسان به ندای علم لبیک بگه، علم در وجود انسان پایدار میشه. اگه انسان به علم خودش عمل نکنه و علم در رفتار عالم نقش نبنده، علم به دلیل عدم قابلیتی که از اون میبینه، علم از این انسان کوچ میکنه. این تعبیر زیبای امیرالمؤمنینه. فرمودن العلم مقرون بالعمل، علم با عمل همراه، مقرونی همراه، علم و عمل با همند. فمن علم عمل، پس هر کس که بداند عمل میکند. والعلم یهتف بالعمل، علم عالم رو به عمل فرا میخواند. حتف با هی دو چشم و ته دو نقطه، یعنی صدا کردن، فریاد زدن. علم عالم رو به عمل فرا میخوانه. العلم یهتف بالعمل، فإن اجابه و الا ارتحل عنه، اگر عالم اون رو اجابت کرد که علم میمونه، وگرنه ارتحل عنه، دانش از این آدم کوچ میکنه، میره، نمیمونه. دانشی ماندگاره که با عمل مقرون و همراه باشه. با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. این شعر زیبا مال سعدی علیه الرحمه است.
به دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم.
تأکید و تشویق پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام درباره کسب علم سبب شد که مسلمان‌ها با همت و سرعت بی‌نظیری به جستجوی علم در همه جهان بپردازند. مسلمان‌ها آثار علمی رو هر جا که پیدا کردند ترجمه کردند و به تحقیق درباره اونها پرداختند. مسلمان‌ها با این کار تبدیل به یک حلقه ارتباطی بین تمدن‌های قدیم یونان، روم، ایران، مصر و هند شدند و همچنین یکی از شکوهمندترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشر را ساختند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته
شد. خورشید و من تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
به پایان برنامه امروز رهنامه رسیدیم. تا یه برنامه دیگه و استفاده از پرتوهای پرفروغ کتاب نهج البلاغه، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
اینها
چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
او عشقین قصه شروع میشه اونجا کتر یاس میپیشه، من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه، مشق شهادت میکنم مردای این خاک، از روی دست و بازوی سقای بیدست، یه نخل بی سر سوخته تو خون و آتیش، هر جای این خونه چراغ روشنی هست، کل عشیره باز پا میشن وقتی که جنگ و خون به پا میشه، کل قبیله کوه میپوشن، هر مرد هم سنگ دنا میشه، تی برای عشق می جنگن، رنگ سفر می گیره دنیاشون، با موج و طوفان هم قسم می شن، پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگاشون.